وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصغر لما أورد ولا صارف لما وجه ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما أسر ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك. فقد بغت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
خدای من، همه وجود من امید است، شوق است، انتظار است، امید به این که راه نماییم کنی و شوق این که بی هدایتم نگذاری.
یا رجایی یا رجایی یا رجایی یا رجایی واشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سرشار از آموزه‌ها و حکمت‌هاست. تاریخ گنجینه‌ای از نکته‌های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه‌ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در سال 36 هجری قمری اتفاق افتاده رو با هم دیگه مرور بکنیم. در جریان هستید که ما هر جلسه حکیمیه با هم دیگه وقایع مهم سالهایی که وقایع مهمی که در سالهای 50 تا در سالهای 10 تا 60 هجری قمری اتفاق افتاده بود رو با هم دیگه مرور میکردیم. یکی از اتفاقاتی که در سال 36 هجری اتفاق افتاده و اتفاق بسیار مهمی بوده، انتخاب شهر کوفه به عنوان مرکز خلافت توسط مولا الموحدین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است. استحضار دارید شهر کوفه شهری که در سال 17 هجری تأسیس شد، توسط سعد بن ابی وقاص تأسیس شد، ساخته شد. اولین حاکم این شهر هم سعد بن ابی وقاص بود. قبایل مختلفی از منطقه یمن، از منطقه حجاز، از منطقه عراق و افراد مختلفی از سرزمین ایران که در جنگ‌های مختلف اسیر شده بودند یا در شهرهای مختلف ساکن بودند و مسلمان شده بودند، مهاجرت کردند به این شهر و این شهر یکی از شهرهای مهم در تاریخ اسلام شد. شهر کوفه در ابتدای امر بنای تأسیسش و هدف تأسیسش این بود که یک مرکز تجمع نیروهای مسلح باشه، یک مرکز تجمع برای نیروهای نظامی باشه، به جهت اینکه در سالهای نخستین بعد از شهادت رحمت الله العالمین خلفای زمان تصمیم گسترش جغرافیای جهان اسلام گرفتند و به همین جهت به مناطقی از ایران و شام و شمال افریقا حمله هایی رو داشتن، تهاجمات نظامی رو داشتن و قسمت هایی که وارد ایران شده بودن و تقریبا نزدیک ایران می شدن، چون فاصله بین ایران و مرکز خلافت مدینه یه مقدار طولانی شده بود و افراد مختلفی اون از این طولانی بودن فاصله ابراز گلگی داشتن، خلیفه یه وقت دستور میده شهری رو مکانی رو انتخاب بکنن و اونجا رو به عنوان یک مرکز نظامی تأسیس بکنن تا اونهایی که در لشکر هستن و از قبایلی که عمده‌ای در تأمین نیروی سپاه داشتن اونجا بیان ساکن بشن، خانواده هاشون رو بیارن، قبایل بیان اونجا که نزدیکتر باشن و تجمع اونها و تدارکات اونها و پشتیبانی از سپاه هم راحت تر باشه. شهر کوفه یک شهری بود که از ابتدا یک ویژگی بسیار منحصر به فردی رو داشت. شهر کوفه شهری بود که مردمش نسبت به عمرایی که منصوب می شدن، نسبت به والیانی که درش منصوب می شدن خیلی حساس بودن. با توجه به اینکه قبایل مختلف و گروه های مختلفی آمدن، هیچ وقت هیچ کدوم از گروه ها و هیچ کدوم از قبایل نسبت به یک نفر به عنوان حاکم اون شهر به اتفاق نظر نرسیدن و وقتی خلیفه وقت امیری رو برای اون شهر منصوب میکرد، فردی رو برای اون شهر منصوب میکرد، اینا خیلی نسبت به او اعتراض میکردن. گروه های دیگه که خلیفه یا خلیفه گروه اونها از طایفه اونها از قبیله اونها از تیره اونها کسی رو منصوب نکرده بود، خیلی اعتراض میکردن، خیلی بهانه جویی میکردن، خیلی لفت به قول معروف نامه نگاری میکردن با خلیفه که به هر نحوی هست اون کسی که مد نظر خودشون هست رو به عنوان خلیفه منصوب بکنن. حتی وجود مبارک مولا الموحدین وقتی نماینده خودشون رو اعزام کردن، امارت ابن شهاب رو به عنوان حاکم کوفه معرفی کردن در ابتدای خلافت خودشون، مردم کوفه او رو نپذیرفتن و به امیرالمومنین علی علیه السلام پیشنهاد دادن یا به تعبیری بر حضرت تحمیل کردن ابو موسی اشعری رو به عنوان امیر کوفه از تعمیر علیه السلام منصوب بکنه.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
در جریان اتفاقات قتل خلیفه سوم، مردم کوفه نقش بسیار پررنگی داشتند. مردم کوفه حضور بسیار پررنگی داشتند به نوعی که بزرگان کوفه من جمله مثلا جناب مالک اشتر نخعی، اینها آمدند در مدینه اعتراض کردند نسبت به رفتارهای والی منصوب خلیفه سعید ابن عاص، اعتراض کردند نسبت به انتصاب او، اونها رو تبعید کرده بودن به شام، اینها برگشتن بعد از تبعید، نسبت به رفتارهای خلیفه خیلی اعتراض داشتن، آمدن تجمع بسیار پررنگ و بسیار مهمی داشتن و در نهایت هم که اون اعتراضات منجر به قتل خلیفه سوم شد، مردم کوفه و اهالی کوفه و بزرگان کوفه نقش بسیار مهمی داشتن. بعد از اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت رسیدند و یه مقداری پایه‌های خلافتشون رو استوار کردند و عمرای خودشون رو منصوب کردند، اطلاع دارید که ناکسین بیعت شکستند و جنگ جمل رو بر حضرت امیر علیه السلام تحمیل کردند. امیرالمومنین ابتدا به سمت بصره که مرکز اعتراض بود رفتند، از کوفه خواستند که نیروها رو کوفه اعزام بکنه، متاب ابو موسی اشعری به بهانه‌های مختلف که این سپاه، این جنگ بین دو تیره از مسلمان ها، از یک طرفش حضرت امیر علیه السلام، از یک طرفش هم شخصیت های خاصی تو جنگ هستن، خیلی مایل نبود، همراهی نمی کرد، نیرو اعزام نمی کرد. در نهایت مالک اشتر به نیابت امیر مؤمنان به کوفه آمد و به اجبار و به اکراه تعدادی رو همراه خودش آورد در جنگ جمل و اینها همراه امیر مؤمنان بودند. بعد از واقعه جنگ جمل امیر مؤمنان علی علیه السلام تشخیصشون بر این قرار گرفت با توجه به ویژگی های شهر کوفه، آمدن در کوفه، شهر کوفه رو به عنوان مرکز خلافت معرفی کردن. یکی از دلائلی که حضرت امیر علیه السلام شهر کوفه رو به عنوان مرکز خلافت قرار دادن همین نوع مردمی بود، یا به تعبیری اون چینش مردم و سلیقه های مختلف و افکار مختلفی بود که در این شهر حضور داشت و مدیریت این سلیقه ها، مدیریت این فرهنگ ها، مدیریت این گروه های مختلف فردی رو میخواد به نام امیر مؤمنان علی علیه السلام و به غیر از امیر مؤمنان علی علیه السلام شاید کسی توانایی مدیریت این گروه ها رو نداشته باشه، که واقعا هم کسی این توانایی رو نداشت. و نکته دومی که خیلی مهم بود این که مرکزیت کوفه به نوعی بود که به نوعی در جغرافیای جهان اسلام حضور داشت. کوفه در مرکز جغرافیا بود، نسبت به جاهای مختلف کشور اسلامی، نسبت به شهرهای مختلف، ولایتهای مختلف حکومت اسلامی یک جنبه مرکزیتی داشت که مدیریت جغرافیای جهان اسلام راحت‌تر بود و سریع‌تر امکان یک سری تصمیم‌ها و امکان یک سری برنامه‌ریزی‌ها وجود داشت. نکته سومی که وجود داشت این بود که همونطوری که عرض کردم فلسفه تأسیس کوفه این بود که کوفه لشکرگاه باشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام این پیشبینی رو داشتن که جاهای مختلف، افراد مختلف، جنگ‌های مختلفی رو به ایشون تحمیل بکنه. خب حضور خود حضرت در مرکز تجمع نیروهای نظامی این فرصت رو ایجاد می‌کرد که سرعت بیشتری برای تشکیل شدن لشکر، سرعت بیشتری برای جمع شدن نیروهای نظامی اتفاق بیفته و خود حضرت امیر علیه السلام مستقیما بر تجمع لشکر نظارت داشته باشن. و نکته بعدی که میشه بهش اشاره کرد این بود که مخالفت‌های معاویه و خونخواهی عثمانی که او بهانه کرده بود برای مخالفت با امیر مؤمنان علی علیه السلام فرصتی رو ایجاد کرده بود که حضرت امیر علیه السلام در تدارک این بودن که قائله معاویه رو و به اصطلاح قائله شام رو سرکوب بکنن و به نوعی معاویه رو از حکومتی که برای خودش درست کرده بود و عدم فرمانبرداری که از حضرت امیر علیه السلام داشت خلعش بکنن و شام رو دوباره به نوعی برگردونن به جغرافیای جهان اسلام. کوفه به شام نزدیکتر بود، تجمع مردم در کوفه راحت‌تر بود و این هدف رو خیلی راحت‌تر برای حضرت امیر علیه السلام ایجاد می‌کرد و فرصت رو از بهونه‌گیری‌ها و فرصت رو از سوء استفاده بیشتر معاویه از این شهر و افراد این شهر و نفوذی‌های خودش در این شهر رو کمتر می‌کرد و حضرت امیر علیه السلام بهتر می‌تونستن شرایط رو مدیریت بکنن. شهر کوفه در دوران خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام جایگاه خاصی پیدا کرد. بعد از اون دیگه اتفاق خاصی تو کوفه ما نداریم و بعد از اونی که امام حسن مجتبی علیه السلام همین شهر رو ترک میکنن و به مدینه برمیگردن، اهل بیت علیه السلام برمیگردن به مدینه، شهر کوفه یکی از شهرهای مهم استراتژیک هستش، یواش یواش جنبه نظامیش رو هم از دست میده و یک شهر اقتصادی و یک شهری میشه که جنبه های تجاری درش خیلی مهم بوده و در نهایت در قیام امام حسین علیه السلام دوباره کوفه بر سر زبون‌ها میفته، جایگاه خاصی پیدا میکنه و از اونجا به بعد دیگه کوفه یکی از مرکزهای بسیار بسیار مهم بوده که افراد مختلفی سعی در این داشتن که تسلط در کوفه پیدا بکنن. جناب مختار ثقفی هم در کوفه قیام میکنه و انتقام از قاتلین امام حسین علیه السلام رو میگیره و بعد از اون صفاک‌ترین خلفا منسوب به صفاک‌ترین امرا هم منسوب میشن، مثل حجاج ابن یوسف منسوب در کوفه میشه. قبل از اون در دوران بعد از امام حسن مجتبی علیه السلام مدتی رو شخصی به نام امیه حاکم هست، عبیدالله ابن زیاد حاکم هست. اینا کسانی هستن که شرایط رو بسیار سختی رو، زیاد ابن ابی مدتی رو حاکم هست، عبیدالله ابن زیاد حاکم هست، بعضی در دورانی حجاج ابن یوسف در این شهر حاکم هست و این حکومت ها شهر کوفه رو نشون دهنده اهمیت شهر کوفه هست و بعد از مدتی هم که خب شخصیت های علمی بزرگی در کوفه ظهور میکنند و کوفه رو تبدیل میکنند به یکی از شهرهای مهمی که در تاریخ اسلام در خصوصا در دوران خلافت بنی امیه نقش بسیار مهم و نقش بسیار پررنگی داشته. یکی از ویژگی‌های عجیب مردم کوفه این بوده که در کوفه شایعات و بهانه‌جویی بسیار زیاد بوده و شایعات خیلی زود رونق می‌گرفته و بر اساس شایعاتی که پخش می‌کردن بستری رو فراهم می‌کردن که نسبت به حاکمان خود و امیران خودشون اعتراض‌هایی رو ایجاد بکنن. بساط شایعه و بساط تفرقه در کوفه بسیار زیاد بود و این کوفه به جهت همین تفرقه انگیزی که داشت، به جهت همین بهانه‌جویی‌های مختلفی که داشت، اوقات تلخی رو برای امیر مؤمنان علی علیه السلام فراهم کردن که انشاءالله تو جلسات آینده بهش مفصلاً می‌خواهیم پرداخت.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه و صبح بخیر میگم به شما، پر از اتفاقات قشنگ و خوب باشه روزگارتون. یاد این شعر افتادم: صبح از ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. امیدوارم که روز روزگار با شما خوش باشه و لحظه های خوبی رو در کنار شما گذرونده باشیم و پر از اتفاقات خوب خوش در کنار هم امروزتون رو به شب برسونید. من خیلی براتون صحبت کردم اما این جمله که برای شما بگم که من دست راستم رو روی قلبم میذارم و با خلوص نیت از صمیم قلب به شما میگم که هر حرفی برای شما زدم، از تفسیر حافظ، تذکرت الاولیا عطار، پیامک نگی خوندم، هر چی که گفتم از برنامه هفت سخن گرفته در باب عشق گرفته، همه چیز برای شما از روی حقیقت بود و درویی نبود، نیرنگ نبود. و در این صبح صادق رو به راستی میستیم و برای شما طلب خیر میکنیم از خدا و میخوام اهل نصیحت نیستم باز هم میگم، اما با این شعر حافظ با شما خداحافظی میکنم که چنان بساط عمل پهن کن در این بازار که دست و پا نکنی گم. به وقت برچیدن صبح است، الهی که خدا به چشم دل همه شما نور بپاشه. صبح خیر.